ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. یک نفر در آتش‌سوزی پالایشگاه بندرعباس کشته و 3 نفر زخمی شدند. آمریکا 2 کشتی و مالکان آنها را به دلیل انتقال تدارکات نیروی قدس به حوثی‌ها تحریم کرد. قوای قضایی جمهوری اسلامی بازداشت عباس ایروانی را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. سخنگوی سازمان مدیریت بحران ایران از کشته شدن 1 نفر و مصدوم شدن 3 نفر در حادثه آتش‌سوزی در یکی از کوره‌های پالایشگاه نفت آفتاب بندرعباس خبر داد و گفت علت این حادثه در دست بررسی است. پیشتر برخی رسانه‌های رسمی ایران از جمله خبرگزاری ایرنا از کشته و زخمی شدن 2 نفر در این حادثه خبر داده بودند، اما روابط عمومی پالایشگاه نفت آفتاب بندرعباس با رد این گزارش ها گفته بود تنها 2 نفر آسیب دیدند. جزئیات بیشتری از این حادثه و علت وقوع آن منتشر نشده، اما در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از آتش سوزی در یکی از کوره‌های پالایشگاه بندرعباس دیده می‌شود. گزارش‌های مشابهی از وقوع انفجار در پالایشگاه‌های شهرهای مختلف ایران طی ماه‌های گذشته منتشر شده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقداماتش برای هدف قرار دادن کمک‌های نیروی قدس سپاه پاسداران به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی 2 کشتی و مالکان آنها را تحریم کرد. بر اساس بیانیه روز 4 شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا، مالکان این 2 کشتی در هنگ کنگ و جزایر مارشال مستقر هستند و به دلیل نقش آنها در حمل و نقل کالاها به حوثی‌ها در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. آمریکا میگوید این کشتی ها از سوی سعید الجمال تسهیل کننده مالی حوثی ها برای انتقال کالای مورد استفاده قرار گرفتند. گزارش ها حاکی است که سعید الجمال ساکن ایران است و شبکه زیر نظر او به شبه نظامیان حوثی کمک میکند. حوثی ها با ادعای حمایت از ساکنان نوار غزه در ماه های اخیر بارها به کشتی های تجاری در دریای سرخ حمله کردند که باعث کشته شدن ملوانان و غرق 1 کشتی شده. در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تایید بازداشت عباس ایروانی مدیر عامل گروه قطعات خودرو عظام اعلام کرد او در 2 پرونده متهم ردیف اول بوده و محکوم شده. به نوشته خبرگزاری میزان، آقای ایروانی در هر 2 پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل 25 سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است. 4 شنبه شب رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی ایران از بازداشت عباس ایروانی توسط وزارت اطلاعات خبر داده و گفته بودند او علارغم صدور حکم نهایی دادگاه نسبت به حکم تمکین نکرده و مخفی شده بود. گروه قطعات خودرو عظام که سال 1376 تأسیس شده، یکی از مهمترین تولید کننده قطعات خودرو در ایران محسوب می شود. شبکه حقوق بشر کردستان روز 4 شنبه از انتقال مجدد سامان یاسین، رپر معترض زندانی، از زندان قزلحصار کرج به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد در شهر ری خبر داد. انتقال این زندانی سیاسی به امین‌آباد 1 هفته پس از آن رخ می‌دهد که او در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تعیین حکم قضایی خود شده و با اشاره به مشکلات جسمی و روحی که در حبس متحمل شده نوشته بود که اعدام را به این شرایط ترجیح می‌دهد. سامان سیدی اوایل مهر 1401 در جریان اعتراضات سراسری کشور بازداشت و به محاربه متهم شده. ابتدا برای او حکم اعدام صادر شد، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و از آن زمان مشخص نیست که حکم دادگاه چه خواهد بود. او پیشتر در مرداد ماه امسال نیز برای مدتی به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل شده بود. چهره‌های سیاسی درون حکومت با انتقاد از اینکه عده‌ای منفعت خود را در بی‌اعتنایی به عقل می‌بندند از حکمرانی معیوب در جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم می‌نویسد وقت آن فرا رسیده که کشور از اسارت طرفداران قارنشینی آزاد گردد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
حالا صدای اعتراض و انتقاد چهره‌های سیاسی درون حکومت و نشریات آنان از شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی بلند شده. آنها از یکی از عوامل اصلی این حکمرانی یعنی رهبر جمهوری اسلامی نامی نمی آورند، اما می گویند مسئله اصلی جامعه ایران فقدان الگوی حکمرانی مطلوب است. علی لاریجانی که سالها از چهره‌های پرنفوذ حکومت بوده با اشاره به اینکه خطر تهجر از کفر بیشتر است گفته عده‌ای منفعت خود را در بی‌اعتنایی به عقل می‌بینند.
در جامعه ما برخی تصور می‌کنند انقلابی بودن صفت خودبسنده است و نیازی به توجیه عقلانی افعال سیاسی ندارد.
در کنار علی لاریجانی که خود سهم قابل توجهی در عملکرد پرچالش امروز مدیریت و حکمرانی کشور دارد و از نبود عنصر عقل در حکومت انتقاد می‌کند، رضا صالحی امیری از وزرای دولت حسن روحانی و چهره‌های پرنفوذ حکومت در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی هم می‌گوید نمی‌توانید به جامعه بگویید در ریاضت زندگی کنید چون 50 سال دیگر می‌خواهید به پیشرفت برسید. او با اشاره به اینکه مسئله اصلی جامعه ایران فقدان الگوی حکمرانی مطلوب است میگوید با پدیده لشکر گرسنگان مواجه هستیم و در جامعه‌ای که 6 دهک آن گرسنه میخوابند نمیتوانید بگویید حکمرانی مطلوب است. رضا صالحی امیری چندی قبل هم به این حکمرانی معیوب اشاره کرده بود.
نکته اساسی و کلیدی بحث این که چرا جامعه ای که به مرز نخبگی میرسه و سرمایه ملی است و میتواند در کانون توسعه ملی نقش‌آفرین باشه مسیر فرار رو برقرار ترجیح میده، این رو باید پاسخ داد. علت العلل مسئله رو ما در مطالعه حکمرانی معیوب در کشور یافتیم. الگوی معیوب حکمرانی در چند دهه گذشته نسل اندیشمند رو، نسل فرهیخته رو، نسل هنرمند رو، نسل صاحبان قلم و فکر و اندیشه رو، نسل آیتی و استارتاپ رو و نسل مدیران رو وادار کرده به فرار برقرار.
در همین راستا روزنامه جمهوری اسلامی که مدیر آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی است در مطلبی انتقادی در روز پنجشنبه نوشت که کشور باید از اسارت طرفداران قارنشینی آزاد شود. این روزنامه محافظه‌کار بدون اشاره به آیت الله خامنه‌ای و نقش او در حکمرانی پرمشکل کشور می نویسد وقت آن فرا رسیده که قل و زنجیرهایی که توسط کاسبان تحریم و فرصت طلبان و فرصت سوزان بر دست و پای اقتصاد و روابط بین الملل گذاشته شده شکسته شود. مسعود نیلی اقتصاددان سرشناس ایران هم در هفته های گذشته از شکست حکمرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی سخن گفته بود.
وقتی سال 1396 نام این مشکلات را ابر چالش گذاشتم، هدفم اون بود که عظمت مشکلات و کفایت آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب می شود گوشزد کنم. از آن روز تا کنون هر یک روز و یک ساعتی که گذشته به زمان مرگ این مادر مهربان نزدیکتر شده ایم. در این فاصله و در سالهای آتی در مسیر این مرگ تدریجی سیاستمداران ما چه جشن‌ها و شادمانی‌ها که در کنار این بیمار در حال احتضار برگزار نکنند و چه صد آفرین‌ها که به موفقیت‌های خود نگویند و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به غارت منابع باقی مانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب مسیر رو به مرگ را تسریع می‌کنند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی مردم ایران در غار زندگی نمی کنند که محکوم به نداشتن روابط بین المللی اقتصادی، تجاری، پولی و بانکی با سایر کشورها باشند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. حکومت روسیه که همواره مدعی بوده پیشرو مبارزه با تروریسم بین المللی است، گری کاسپاروف قهرمان سابق شطرنج جهان را به فهرست سازمان‌ها و افراد تروریست افزود. به گفته این منتقد برجسته کرملین با این گام ماهیت فاشیستی رژیم پوتین به وضوح نمایان شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گاری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و از چهره های برجسته اپوزیسیون روسیه به فهرست تروریسم و افرادگرایی که از سوی سازمان فدرال ناظر بر تراکنش های مالی روسیه تدوین می شود اضافه شده. ستاره در کنار نام وی در این فهرست بدان معناست که او در روسیه به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار دارد. گاری کاسپاروف در واکنش در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت قرار گرفتن در فهرست تروریستی روسیه باعث افتخار است، زیرا بیش از آن که من را رسوا کند ماهیت فاشیستی رژیم پوتین را نمایان ساخت. رژیمی که به گفته وی هر مخالف خود و اغلب حتی افرادی که در این شرایط توانستند انسانیت خود را حفظ کنند حاضر است تروریست بخواند. او افزود امروز روز مناسبی است که روسیه همراه با پوتین و یارانش در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گیرد. گاری کاسپاروف 60 ساله در سال 1985-1364 خورشیدی در سن 22 سالگی جوانترین قهرمان شطرنج جهان شد و تا 15 سال بعد شطرنج باز شماره یک جهان به شمار می رفت. پس از کنارگیری از شطرنج حرفه‌ای او به فعالیت سیاسی روی آورد و از مؤسسین همایش روسیه آزاد و کمیته ضد جنگ است که از مهمترین نهادهای اپوزیسیون روسیه در خارج از این کشور هستند. اما هر دو در روسیه سازمانهای نامطلوب خوانده شده و فعالیتشان ممنوع است. فهرست تروریستی روسیه در 3-4 سال گذشته تقریبا دو برابر شده و اکنون شامل اسامی نزدیک به 13,000 شخصیت حقیقی و حقوقی است. دو ماه پیش افزودن نام باریس آکونین به این فهرست نیز جنجال آفرید. این نویسنده برجسته که میلیون ها نسخه از کتابهایش به زبانهای مختلف از جمله فارسی به فروش رفته از مخالفان کرملین و جنگ روسیه علیه اوکراین است. او ضمن محکوم کردن این اقدام حکومت روسیه تأکید کرد اولین بار از زمان ترور نویسندگان در دوران استالین است که یک نویسنده در روسیه تروریست اعلام می شود. او به تازگی گفت نه تنها فروش کتابهایش در روسیه ممنوع و درای های وی ضبط شده، بلکه همسرش نیز دیگر به حساب بانکی خود در روسیه دسترسی ندارد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
داده‌های مربوط به واردات و صادرات کالا از گمرک‌های چین نشانه‌های امیدوارکننده از رشد اقتصادی جهانی و افزایش تقاضا می‌دهد. همزمان بازارهای چندین صادرکننده بزرگ دیگر در جهان نیز رونق گرفته. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
تجارت جهانی چین، کره جنوبی، آلمان و تایوان در دو ماه اول سال جاری میلادی فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. نشانه ای دلگرم کننده برای سیاستگزاران اقتصادی که در تلاشند اوضاع اقتصاد جهان را بهبود ببخشند. داده های گمرک چین دومین اقتصاد بزرگ جهان در دو ماه گذشته نشان می دهد که صادرات این کشور 7.1% بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده. فراتر از پیشبینی خبرگزاری رویترز که این میزان را قبلاً 1.9% پیشبینی کرده بود. همچنین واردات در چین نیز 3.5% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته که از پیشبینی 1.5% کارشناسان فراتر بوده است. اقتصاد چین اخیراً در پی بحران مسکن و کم شدن قدرت خرید با کاهش اعتماد سرمایه گذاران مواجه شده بود و سال گذشته با کاهش شدید صادرات نیز همراه بود. با این حال دولت چین هدفی 5% برای رشد اقتصادی این کشور در سال 2024 در نظر گرفته است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال 2024، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان بزرگترین شریک تجاری چین بوده و رشدی 4.2% در مراوده تجاری خود با چین داشته است. پس از آن اتحادیه اروپا با رشدی 9.3% و با حجم کل 37 میلیارد دلار در تجارت دو ماهه خود با چین قرار دارد. چین همچنین به کشورهای همسایه‌اش نیز 12.5% بیشتر از سال پیش کالا صادر کرده است. روسیه که در سال 2020 نهمین شریک تجاری چین محسوب می‌شد، سال گذشته تبدیل به پنجمین مقصد تجارت چین شد. روز پنجشنبه وانگ یی وزیر خارجه چین تأکید کرد که کشورش تجارت با روسیه را ابزاری برای گسترش روابط استراتژیک بین دو کشور می‌بیند. اظهار نظری که احتمالاً به مذاق اتحادیه اروپا خوش نخواهد آمد. اروپا معتقد است که چین از نظر تاکتیکی از اشغال اوکراین توسط روسیه حمایت می‌کند. اروپا بارها هشدار داده که حمایت چین از روسیه شهرت چین در اروپا را خدشه‌دار خواهد کرد. اما آقای وانگ میگوید که چین شراکت با همسایگانش را بر اساس منافع خود تعمیم میکند و نه طرفای ثالث.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم. سپاس از شما که همراه ما بودید و حتما خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در وبسایت رادیو فردا و کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقت بخیر.